به نام خالق هستی بخش، هموطنان عزیز، خانم ها آقایان سلام، به پاسخگو خوش آمدید. خرم پاسخو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرست. پاسخوی امروز با موضوع اختلال بیش فعالی در بزرگ سالان تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده آقای مسعود حسینی، صدا بردار آقای بهنام رحمتی، هماهنگی آقای فرزاد محمدی راد و من لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. الان 18 سالی که ازدواج کردم. تو این مدت خیلی وقت دوست داشتم با همسرم به سینما، تئاتر، کنسرت یا برنامه‌های هنری از این دست بریم، اما همیشه مخالف بود تا اینکه چند وقتش پس از کلی بحث و گفتگو موافقت کرد با هم برای تماشای یه فیلم به سینما بریم. شاید این اتفاق باعث شد بعد از مدت‌ها توجه هم به رفتارهای تقریبا غیر متعارف همسرم جلب بشه. جالبه که همسرم اصلا آروم و قرار نداشت، دائم میپرسید فیلم کی تموم میشه، پاهاشو به شدت تکون میداد، هر از چندگاهی هم از جاش بلند میشد و به بهونه خرید خوراکی بیرون میرفت و برمیگشت. درباره موضوع فیلم پرسشهایی میکرد، تقریبا نمیتونست ساکت باشه و دائم در مورد اتفاقات فیلم پیش و پیش فعالی میشن. بله، قراره در پاسخگوی امروز در خصوص اختلال بیش فعالی بزرگ سالان با شما گفتگو کنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر فدایی.
به نام خدا، با سلام حضور سرکار و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید برای شروع و آشنایی بیشتر با موضوع گفتگوی امروزمون تعریفی از اختلال بیش فعالی در بزرگسالان داشته باشیم.
بله، در حدود 4% از بزرگسالان مبتلا به این عارضه هستند.
بله.
و خیلی جالبه که بدونیم تا حدود 30-40 سال پیش تقریبا این مسئله مورد شناسایی قرار نداشت.
بله.
یعنی این افراد با این وضعیت بودن بدون اینکه تشخیص دقیق در موردشون داده بشه. و ما همونجور که از اسم این وضعیت برمیاد، ما کاهش توجه همراه با بیشفعالی رو در این افراد میبینیم.
بله.
و بررسی های ژنتیک، تصویر نگاری های مغزی و ارزیابی های مختلف دیگه نشون میده که بین این وضعیت در دوران کودکی با دوران بزرگسالی در واقع شباهت کامل وجود داره، هر دو یک ریشه دارن. و مسئله به این ترتیب است که در حدود 5-8% کودکان دچار وضعیتی هستند به نام اختلال کاهش توجه بیشفعالی.
بله.
اینا همونجور که شما هم در گزارشتون فرمودید، در یک فرد بزرگسال در دوران کودکی هم همینطوره. یعنی در کلاس نمیتونه آروم باشه، روی صندلی یا روی نیمکت نمیتونه راحت بشینه، مرتبا این سو و آن سو میره، دستهاش رو به هم میماله، راه میفته اصلا در کلاس درس. زمانی که آموزگار سوالی میکنه، او بدون اینکه جواب رو بدونه پاسخ میده. در بازی ها نمیتونه نوبت رو نگه داره و مرتبا در حال فعالیت. در منزل هم که هست مثل اینکه موتور به پاهای او بستن، مرتب در حال راه رفتنه، از دیوار راست بالا میره. اینا مصداق واقعی این وضعیت هستن. در حدود 60-85% این افراد ممکن است که وضعیتشون تا دوران نوجوانی ادامه پیدا بکنه، یعنی تا دوران بلوغ و بعد. و در حدود 60%، یعنی مقدار کمتر از قبل، اینا در دوران بزرگسالی هم باز این وضعیت رو دارند. و ملاحظه می‌فرمایید فردی که دچار این مسئله باشه چه مشکلات عدیده‌ای از نظر تحصیلی، شغلی و روابط خانوادگی ممکنه براش پیش بیاد. بنابراین یک مسئله بسیار مهمه که همونجور که عرض کردم تا حدود 3 دهه پیش اصلا آگاهی راجع بهش وجود نداشت. یعنی گمان میکردم که این کودکان مبتلا به اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی به سن بلوغ برسن بهبود پیدا میکنند، اما نه، اینطور نیست. اکثرشون این وضعیت رو تا دوران بزرگسالی با خودشون همراه دارن.
بله، بسیار عالی. خب آقای دکتر، بیشتر اختلال بیش‌فعالی رو ما بارها در همین برنامه در مورد کودکان بیشتر بهش پرداختیم و شاید خیلی جالب باشه برای بعضی از شنوندگانمون که خب این اختلال در بزرگسالان هم همونطور که شما اشاره فرمودید وجود داره. میخوایم بیشتر با نشانه ها و علل زمینه ساز این اختلال آشنا بشیم. چه شرایطی به وجود میاد که این اختلال بروز پیدا میکنه؟
مهمترین علتش مشکلاتی است که در دستگاه عصبی ایجاد شده. یعنی این جزء وضعیتایی که مطمئناً دلایل بیولوژیک و زیست شناختی در اون خیلی مهمتر است تا دلایل روانی اجتماعی، و در واقع معیارهایی برای تشخیص این اختلال در دوران بزرگسالی وجود داره که یه مقدار بعضی از اونها مربوط میشه به دوران کودکی فرد. یعنی زمانی که کسی این نشانه ها رو داشته باشه که فعالیت زیاد باشه، بدون هدف باشه، مرتباً حرف بزنه، حواس پرتی داشته باشه، تکالیف کاریش رو به موقع نتونه انجام بده و از این قبیل، خب باید مشکوک شد به اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی. در اون صورت او مورد مصاحبه قرار میگیره، مورد معاینه قرار میگیره که ببینن آیا در دوران کودکیش نشانه های بیش‌فعالی رو داشته، نشانه های تکانشوری رو داشته. بله. این بیش‌فعالی و تکانشوری معمولا با هم دیده میشه. تکانشوری یعنی این که فرد یک انگیزه شدید و ناگهانی داره، غیر قابل مقاومت که کاری رو انجام بده. برای نمونه در یک مجلس میهمانی که 2 نفر دارن با هم صحبت میکنن، این احساس میکنه باید بره و وسط حرف اونا نظر خودش رو عنوان بکنه برای نمونه. به هر حال این وضعیت هست و همینطور کاهش توجه، یعنی نمیتونه فکرش رو روی یک موضوع متمرکز بکنه. خب اگر در دوران کودکی این وضعیت ها رو داشت، ما میتونیم در دوران بزرگسالی ببینیم که حالا چه مسائلی داره، که در اون صورت ممیزات بزرگسالی این اختلال عبارت است از این که کاهش توجه داره، بیش فعالی داره، هنوز خلقش بی ثباته، تحریک پذیر و تندخوست، همون افرادی که بهشون میگن آدم های عصبی، استرس رو نمیتونه تحمل بکنه، یعنی با کوچکترین ناکامی از جا در میره، کارهاش بدون سازمان و بدون برنامه است، و دیگر اینکه حالت تکانشوری داره. برای نمونه به ناگهان تصمیم میگیره که خریدی رو انجام بده در حالی که اصلا مورد نیازش هم نیست.
بله.
اما این کار براش غیر قابل اجتنابه. اما 2 تا نشانه حتما باید باشه، یعنی کاهش توجه و بیش‌فعالی باشه، و مجموعاً 3 تا نشانه دیگر هم از این نشانه هایی که خدمتتون عرض کردم، این نشانه های 5 گانه رو عرض کردم. و خب حالا ممکن است که کسی بگه خیلی از افراد اینطور هستند. بله، متاسفانه همینطوره، و اینا همون افرادی هستند که باید از این جهت مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
چون خوشبختانه درمانهای مؤثری برای این وضعیت وجود داره.
پس آقای دکتر، همطور که اشاره فرمودید، معمولا علل زمینه‌ایش علاوه بر حالا شرایط ژنتیکی و شرایطی که شما اشاره فرمودید، اختلال عصبی، در کودکی هم این نشونه ها خودش رو در واقع بروز میده.
حتما باید در دوران کودکی این وضعیت رو داشته باشه.
بسیار عالی. اتفاقا آقای دکتر، بخش بعدی راجع به اختلال بیش‌فعالی کودکان بیشتر آشنا بشیم. علائم در کودکی به چه شکله؟ بعد راجع به علائم در بزرگسالی و در واقع علل و درمان اون بیشتر با شما گفتگو میکنیم. دعوت میکنم این بخش رو به اتفاق بشنویم.
یکی از نگرانی های خانواده ها شناسایی درست اختلال در کودکانشون هست و همینطور درمان به موقع با کمترین عوارض جانبی.
خیلی مواقع وقتی که والدین مراجعه میکنن این سوال از ما میپرسن که نمیدونم بچه‌م ایش فعال هست یا نه و دنبال در واقع نشانه ها یا راهکارهایی هستن که ما بهشون نشون بدیم و تشخیص بدیم که این بچه آیا اختلال شاید هم پردی داره یا نداره. این بیماری یک دسته در واقع ما میگیم پرتحرکی یا همون چیزی که در به اصطلاح عمومی به عنوان بیش فعالی شناخته شده. اینا از نظر حرکت جنب و جوش بچه هایی هستن که شیطون هستن، شلوغ هستن، ناآرومن، خیلی تکان خوردنشون، گول خوردنشون، بالا پایین پریدنشون، دویدنشون زیاده و خیلی مواقع که در مادر شکایت میکنن که این بچه لحظه آرام و قرار نداره، مدام در حالت جنب و جوش، هیچ‌وقت خسته نمیشه. به خصوص موقعی که ما تو محیط‌های شلوغ این بچه رو میبریم، یا مثلا فرض مهمونی میبریم یا مهمون میاد خونمون، یه جاهایی میبریم مثل فروشگاه، این بچه دیگه غیر قابل کنترل هست.
بر اساس تحقیقات سال 2016 روی خانواده‌هایی که انجام گرفته، از هر 10 کودک بیش‌فعال 6 کودک حداقل یک اختلال ذهنی دیگه مثل اختلالات حسی یا رفتاری داشتن، از هر 10 کودک بیش‌فعال 5 تا از اونها اختلال احساسی داشتن و از هر کودک بیش‌فعال 3 تای اونها مشکلات اضطرابی داشتن.
این علامت پست‌تحرکی هر چقدر سن بچه پایین تر باشه خیلی واضح‌تر و مشخص‌تر و بدجسته‌تر، یعنی مثلا تو سن 2 سالگی 3 سالگی و سن پیش از دبستان خیلی واضح و مشخصه بچه رو مور نیست، صندلی بالا پایی میپره، ولی وقتی که وارد سن دبستان میشین بیشتر در واقع ناآرامی و بیقراری تو نشستن به صندلی بچه ها دارن. یعنی مثلا معلم گزارش میکنه به شما که این بچه که صندلیش نمیتونه بشینه، هی داره بولی میخوره، تکون میخوره یا بلند میشه از جاش وقتی کلاس راه میره.
بیش‌فعالی نوعی اختلالی که بین کودکان شایع هست، به طوری که در حدود 10% کودکان بهش مبتلا هستند. یعنی از هر 10 کودکی که در پارک، خیابان، مدرسه یا مهد کودک میبینید، یک نفر مبتلا به بیش‌فعالیه.
یه مشکل دیگه که این بچه‌ها دارن مشکل توجه تمرکزشون هست. مشکل توجه تمرکز بیشتر با تحصیل در واقع اختلال ایجاد میکنه، در تحصیل این بچه ها اختلال ایجاد میکنه. یعنی این بچه ها اشتباهات ناشی از بی‌دقتی دارن، مثلا معلم میگه هوش این بچه خوبه ولی اشتباهی که کرده انگار حواسش نبوده، سر کلاس حواسش پرته، غلط های دیگه خیلی زیاده و این غلط ها در واقع دقت رو در واقع کم میکنه، باعث میشه اشتباهات ناشی از بی‌دقتی زیاد باشه، بچه ها در واقع وسایلشون رو گم میکنن، تو مدرسه جا میذارن. ولی لزوما این نیست که هر بچه‌ای که در سطح اختلال بیشتر کم توجه میگیره همه این علائم رو با همدیگه داشته باشه. اگر دیدید این علائم رو در بچه‌ها، حتما من فکر می‌کنم باید با یک پزشک مشورت کنید.
راه تشخیص کودکان بیش‌فعال چیست؟ آیا کودک من بیش‌فعاله؟ از کجا مطمئن بشم کودک من بیش‌فعاله؟ اینها سوالاتی هستن که مادران رو نگران می‌کنن و به دنبال پاسخ‌های مناسب برای اونها می‌گردن. در برنامه امروز با ما همراه باشید با این موضوع تا بتونید جواب سوال خودتون رو دریافت بکنید.
لحظاتی سرشار از آرامش برای شما عزیزان شنونده آرزومندم. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت و برنامه پاسخگو هستید. بله، در خصوص بیش‌فعالی بزرگسالان داریم با شما گفتگو می‌کنیم، اما قبل از اون لازمه که بدونیم بیش‌فعالی در کودکان به چه شکلی، که این پرسش رو از محضر ارزشمند جناب آقای دکتر فرباد فدایی متخصص اعصاب و روان خواهیم داشت. خب آقای دکتر، تا به اینجا رسیدیم که معمولاً علائم بیش‌فعالی در کودکی خودش رو نشون میده و اینجوریه که بعضی وقتا شاهد این علائم در بزرگسالی هم هستیم. آیا علائمشون با هم فرق میکنه آقای دکتر؟
تقریبا خیر، علائم فرق نمی کنه، اما بر حسب تکالیفی که بر عهده یک فرد بزرگ ساله ممکنه که شکلش تغییراتی بکنه. و نکته جالب اینه که آغاز اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی ممکنه در دوران شیرخوارگی باشد.
درسته.
و گرچه تا زمانی که کودک به مرحله رسیده باشه که راه بره، یعنی تا حدود مرزن 2 سالگی، به ندرت قابل تشخیصه، اما این کودکان در گهوارهشون که هستند خیلی فعالیت میکنن، مرتب دست و پا تکون میخوره، سرشون رو حرکت میدن، کم میخوابند، به مقدار زیادی در حال گریه کردن هستند و فریاد میکشند. این وضعیت ها باید حتی در دوران شیرخارگی مادر رو به فکر این مسئله بیندازد. این کودکان کارهای ناگهانی انجام میدن، مثلا یه مرتبه تصمیم میگیره از پله بپره پایین.
بله.
و اصلا بدون اینکه ارزیابی داشته باشه از توانایی خودش، نمیتونند برای رسیدن به خواسته های خودشون صبر کنند. میگه همین الان این چیزی رو که میخواهم باید به من بدید. این کودکان خیلی مستعد حوادث و تصادف هستند. برای نمونه کارد رو بر میداره و میبینید یک مرتبه به دست خودشون رو فرو کرد. بیشترین ویژگی های کودکان مبتلا به این اختلال از به ترتیب فراوانی خدمتون عرض میکنم. یکی بیش‌فعالیست، مرتب در حال فعالیتن. دیگر این که دچار نقص حافظه هستند.
بله.
توجهشون رو روی یک موضوع نمیتونن به مدت کافی معطوف کنن، حتی موضوعات مورد علاقشون. برای نمونه از تلویزیون کارتون داره میبینه و خیلی هم دوست داره، اما پس از این که یک دقیقه کارتون رو نگاه کرد پا میشه میره و کار دیگری انجام میده و بعد دو مرتبه ممکنه برگرده. متوجه بفرمایید که این مسئله در مورد موضوعات درسی چقدر مشکل به وجود میاره و چقدر مادرها و آموزگاران رو آزار میده. این مسئله سازمانمند نیست فعالیتاشون، یعنی معلوم نیست که یک کاری رو به چه دلیل میخواد انجام بدن. برای نمونه یه مرتبه میبینید بلند میشه از داخل اتاق میره حیات بر میگرده، ازش میپرسید که چی بود، جریان نمیتونه پاسخی بده، یا در کلاسشون بالا پایین مرتبن میپرن. گاهی از اوقات اختلالات اختصاصی یادگیری در اونها دیده میشه. برای نمونه توانایی نوشتن یا توانایی آموختن و به کار بردن ریاضیات در اونها بسیار ضعیفه. گاهی از اوقات متوجه گفتار آموزگارشون نمیشن، به نظر میاد حتی در شنوایی هم از نظر ادراکی مشکلاتی دارن.
بله.
از نظر هیجانی بی ثبات هستن، یک لحظه ممکنه که راضی و لحظه دیگر ناراضی باشه، و خیلی از اینا ممکن است که رفتارهای پرخاشگری و مقابل جویی رو نشون بدن. مسئله مهم این است که برخی از اختلالات دیگر هم همزمان با کاهش توجه پیش‌فعالی ممکنه در اینها باشه، مثلا اختلال سلوک.
بله.
کودکانی که اختلال سلوک دارند متناسب با سنشون رفتار نمی کنند، قانون شکن هستند، پرخاشگرند، از مدرسه فرار می کنند، دروغ می گن. فرض بفرمایید که با یک تکه آجر بطری شکسته.
بله.
کودکان دیگر رو مورد آزار و اذیت قرار میدن.
آقای دکتر، این علائم در بزرگسالی هم مشاهده میشه؟ مثلا کسانی که فرض بفرمایید از اتوبوس‌های خط واحد استفاده میکنن اما اقدام به مثلا تخریب صندلیشون میکنن، دائما وسایل رو مثلا دستکاری میکنن و تخریب میکنن.
احتمالاً برخی از اینها همین مسائل و همین مشکلات رو دارن. ضمن اینکه با توجه به افزایش سن ممکنه مخاطرات دیگری پیش بیاد. برای نمونه اگر یک فرد بزرگسال همزمان با اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی مبتلا به اختلال سلوک باشه و یا این وضعیتش تبدیل به شخصیت ضد اجتماعی شده باشه، بیشتر هم در معرض سوء مصرف مواد قرار میگیره. یا کارهای مجرمانه هم ممکنه که در اینها بیشتر دیده بشه. بنابراین وقتی که چنین نشانه هایی در کودک یا در بزرگسال دیده شد، باید حتما مورد بررسی و توجه پزشکی قرار بگیره. و همونجور که خدمتتون عرض کردم، دیده شده که برخی از مناطق مغزی در این افراد مشکلاتی داره، کارش رو به خوبی انجام نمیده. مثلا ناحیه پیشانی یا پرفرونتال در مغز اینها دچار اختلال از نظر کار کرد. و یا یک میانجی عصبی به نام دوپامین در ایجاد این وضعیت نقش داره. خب این چیزها رو که ما میدونیم در این حال امکانات درمانی قابل توجهی هم برای ما به دست میده. یعنی ما درمانهای اختصاصی برای این کودکان داریم که میتونه باعث بهبود چشمگیر در وضعیتشون بشه، به نفعی که این کودکان دوران مدرسه رو به خوبی پشت سر بذارن.
بله.
و البته همونجور که عرض کردم در حدود 40% بهبود کامل پیدا میکنن، تا به دوران بلوغ میرسن، اما 60% تا بزرگسالی هم این وضعیت رو دارن. و این رو هم من از نظر درمانی جزئیات رو بعداً بیشتر خواهم گفت، درمان دارویی است.
درسته.
با داروهایی که روانپزشک تجویز میکنه و هیچ روش درمانی دیگری نیست که بخواد جایگزین درمان دارویی بشه.
خب این نکته خیلی مهمه آقای دکتر، که در واقع خیلی وقتا حالا شما فرمودید 40% تا سنین نوجوانی ممکنه به هر حال علائمشون فروکش کنه، اما خب 60% بقیه قطعا نیازمند بررسی هستن و خب خط اول درمان هم و یا تنها خط درمانمون درمان دارویی.
همینطوره. البته برای رفع مسائل و مشکلات بین فردی، برای اینکه خانواده آشنا بشن که چجور رفتار با کودک داشته باشند، مشاوره و اقدامات روانشناسی هم مفید. اما اینکه بگویند با این دستگاه، با این جریان برای ما کمک میکنیم این حل بشه، مطلقا اینجور نیست. و مخصوصا این رو من بگم که انجمن علمی روانپزشکان ایران هم در این مورد یک بیانیه صادر کرده است که خیلی کمک میکنه به خانواده ها که بدونن برای رفع مشکل فرزندشون چه باید بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید پیامکان به دستمون رسیده و بخونم در قالب پیامک پرسش‌های شنوندگان رو. شنونده‌ای با پیش‌شماره 918 4 شماره پایینی 4543 گفتن که پسرم 20 ساله است، اصلاً آروم و قرار نداره، تو خونه بند نمیشه آقای دکتر، دوست داره همش بره خرید یا بریم مهمونی، آیا فرزندم بیش فعاله؟
این احتمال وجود داره، اما نکته مهم این است که ما تشخیص افتراقی رو در مورد این وضعیت بدیم. برای نمونه نشانه هایی که این مادر ارجمند فرمودند ممکنه که دلالت بر یک حالت سرخوشی بیمارگونه، حالت شیدائی، مانیا یا هیپومانیا هم بکنه، بنابراین باید مورد تشخیص افتراقی هم قرار بگیره.
آقای دکتر اشاره داشتید به تشخیص افتراقی، آیا این اختلال بیش فعالی ممکنه هم بودی هم داشته باشه با سایر اختلالات مثلا استرابی، افسردگی؟
بله، با اختلالات استرابی ممکنه که هم بودی داشته باشه، با هم دیده بشن. بله. اما گاهی از اوقات استراب خودش یکی از نشانه های این اختلال هست و به هر حال فردی که دچار استرابه ممکنه که فعالیت بیش از حد بکنه، بعضی از فعالیتاش بی هدف باشه، مثلا مرتبا راه میره، راجع به نگرانی ها صحبت میکنه، که اینها رو میشه تشخیص داد. و همونجور که عرض کردم اختلالات خلقی، به ویژه اختلال خلقی دو قطبی نوع دو، باید مورد توجه قرار بگیره، که البته پزشک این کار رو انجام میده. اما خیلی از این افراد هستند که دچار افسردگی میشن، برای نمونه در دوران کودکی چون نمیتونه دستاوردهای تحصیلی درستی داشته باشه، غم و غصه میخوره، روحیش تضعیف میشه. در دوران بزرگسالی هم چون از عهده تکالیف مربوط بر نمیاد، ممکنه که به صورت ثانویه دچار افسردگی بشند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما باز هم پیامک های شما عزیزان رو خواهیم شنید، با ما همراه باشید. شنونده‌ای گفتن که آیا شوخ طبعی در جمع از نشانه های بیشفعالی بزرگ سالان هستش؟ همسر بسیار شوخ طبعی دارم، پیش شماره 912 4 شماره پایینی 3344.
شوخ طبعی در حد اعتدال یک صفت شخصیتی بسیار خوب، اما اگر کسی در موقعیت های نامناسب هم شوخی کرد یا زمانی که انتظار میره که به صورت جدی رفتار کنه باز هم با شوخی و خنده کار رو به پیش برد، باید مشکوک بشیم که مشکلی در کار هست.
بسیار عالی. 912 4 شماره پایانی 4544 گفتن که همسرم دائما تو خونه میچرخه و خونه رو مرتب میکنه، خیلی هم پرحرفه و قبل از کرونا علاقه زیادی به رفتن به خرید داشت. الان تو خونه خیلی اذیت میشه و بیقراره. آیا همسرم نیاز به مراجعه به متخصص داره؟ الان 22 ساله است که در کودکی هم بسیار پر جنب و جوش بود. الانم اصلا آرامش نداره. دائم میپره وسط حرف دیگران و در هر موضوعی وارد بحث میشه. به سرعت از کوره در میره. آیا دخترم بیش فعاله؟ همسرم 35 ساله است. معمولاً درخواستاش باید به سرعت فراهم بشه. هر وقت اراده کنه باید بلافاصله اون وسیله تهیه بشه و اگه این اتفاق نیفته خودش اقدام به خرید اون وسیله میکنه و اصلاً توجهی به شرایط اقتصادی ما نداره. این رفتاراش خیلی خسته کننده شده برام. آیا همسرم مشکل خاصی داره؟ آقای دکتر، همسر من گاهی وقتا خیلی شاده و گاهی وقتا تو لاک خودشه. نمیدونم واقعا چرا این شرایطش همیشه تکرار میشه. به نظر شما مشکل خاصی داره همسرم؟ خب آقای دکتر، پیامک‌ها رو خوندم. اگه اجازه بفرمایید یکی یکی پاسخ بدیم. اون موردی که پسر 20 ساله‌ای داشتن و گفتن اصلا آروم و قرار ندارن.
بله، البته مثل که اون پسر 20 ساله رو صحبت کردیم.
بله بله بله.
اما به شنوندگی عزیزی اگر اجازه بدید، در مورد همسرشون فرموده بودند که دائما میچرخند و تمیز میکنند و به خرید هم علاقه دارند، که این نکته رو به عنوان مسئله کلی میگم. موضوعات زمانی که اختلال جدی در کار کرده فرد به وجود سالشون فرمودن که درخواستهای او باید به سرعت اجرا بشه. نه، این به تنهایی حکایت از اختلال کاهش توجه بیش فعالی نمی کنه.
بله.
و فرمودند شنونده دیگر ما که همسرشون گاهی شاده، گاهی از اوقات در خودش فرو میره و پرسیدن چرا. علل زیادی میتونه در کار باشه که اگر این دوره ها کوتاه مدت باشند ممکنه که به وضعیت های محیطی ارتباط داشته باشه. گاهی از اوقات افرادی که یه مقدار خودشیفته هستند زمانی که مورد تعریف و تحسین قرار بگیرن خیلی شاد میشن، اگر مورد بی‌توجهی قرار بگیرن افسرده میشن. بنابراین ممکنه خیلی از مسائل وجود داشته باشه. اگر این مسئله شدید باشه،
بله،
یعنی کاملا افسرده باشند گاهی از اوقات و گاهی از اوقات هم بیش از حد شاد باشند، ولخرج بشن، همش بگن، بخندن، وقتی یک اختلال خلقی ممکنه در کار باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، پاسخ به درمان این افراد چطوره در این اختلال؟
پاسخ به درمان بسیار خوبه. یعنی استفاده از داروهایی که پزشک برای بیمار مناسب میبینه میتونه وضعیت بیمار رو کاملا دگرگون کنه. مانند آبی است که بر روی آتش در واقع فشانده میشود و آتش رو خاموش میکنه. و این مسئله به وجه در مورد کودکانی که در سنین مدرسه هستند اهمیت داره که اگر درمان نشند از آموزش رسمی محروم خواهند شد.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر، شنوندهی پرسیدن با سلام، آیا یک خانم 55 سالم امکان داره بیماری و اختلال بیش فعالی داشته باشه؟
بله، امکانش هست.
باید در واقع نشانهاش البته بررسی بشه.
بله، همین.
و باز هم پرسیدن وقتی کرونا اومده همسرم از صبح تا ظهر افسرده است، بعدش کم کم خوب میشه و بعد از ظهر این حالتاش کمتر میشه، علتش چی ممکنه باشه؟
نکته جالبی رو این شنونده عزیز ما گفتن. ما خیلی از اوقات در افسردگی هایی که جنبه درونزاد دارن،
بله،
یعنی از وضعیت سرشتی و زیست شناختی فرصت چشمی میگیرن، میبینیم که صبح حالشون خوب نیست اما هر چقدر به شب نزدیکتر میشیم حالشون بهتر میشه، به نحوی که فرضاً ساعت 10-12 شب، بله، کاملا